إنك أنت السميع العليم.
خیلی برام عجیبه الیاس.
چی؟
خیلی عوض شدی.
از چه نظر؟
یادم اون وقتا خیلی مقید بودی.
به چی؟
به دستورات شرعی، احکام،
حکم، حکم خداست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم سلام عرض می کنم. روزه ها و عباداتتون هم انشالله قبول باشه. حکم شرعی درباره افطار عمدی روزه است. کسی که مبتلات روزه رو عمدن و از روی آگاهی انجام میده معصیت کرده، گناه کرده. علاوه بر قضای روزه کفاره هم گردنش میاد. کفاره باطل کردن عمدی روزه اینه که یا باید به 60 فقیر، هر فقیری 750 گرم گندم، آرد، نان یا برنج بده، یا باید 60 روز روزه که 31 روزش پی در پی باشه روزه بگیره. و اگر کسی ناتوان از گرفتن 60 روز روزه باشه، همینطور ناتوان از پرداخت کفاره به 60 فقیر باشه، باید به هر تعداد فقیر که میتونه اطعام بده. مثلا اگر به 60 فقیر نمیتونه ولی به 30 نفر میتونه اطعام بده، یا به کمتر میتونه اطعام بده، به هر مقداری که میتونه کفاره باید پرداخت کنه. و البته اگر همین مقدار رو هم ناتوانه، یعنی همین مقدار اندک، حتی یک یا دو نفر رو هم از پرداخت کفاره ناتوانه، فرمودن بر چنین شخصی واجب نیست پرداخت کفاره و استغفار باید کنه، همین مقدار کافیه. البته بعدن اگر توانایی پیدا کرد، یعنی توانگر مالی شد، مقام معظم رهبری فرمودن مستحب کفاره رو پرداخت کنه، واجب نیست. انشالله خداوند حال و توان روزه گرفتن رو ازمون نگیره. خدا نگهدارتون.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. الهی بر ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
انشالله که طاعت و عباداتتون قبول باشه و تو این لحظه های ارزشمند استجابت دعا برای تعجیل در فرج مولام و صاحبمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا بکنیم و همدیگر رو از دعای خیر محروم نکنیم. لحظات پایانی برنامه امشبمون هست، برنامه ضیافت. برنده مسابقه پیامکی دیروز ما چهارشنبه ششم اسفند ماه سرکار خانم سید مهدی مدنی از بجنورد هستن، شماره 915، چهار شماره آخر 8820. اما سوال پیامکی امروز رو عرض بکنم. مسابقه پیامکی 12 شب فرصت دارید بهش پاسخ بفرمایید. به فرموده امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه، بندگان باید تقوا داشته باشند. الف، هرچند تقوای اندک باشد. ب، هرچند در دل ایمان ندارند. جیم، هرچند تقوای ریاکارانه باشد. الف، ب یا جیم رو هر کدوم که صحیح میدونید به 30553 ارسال بفرمایید. تا فردا 5 بعد از ظهر التماس دعا. خدا یارو نگهدارتون.
راهی به خدا دارم خلوت که تنهایی، راهی به خدا دارم خلوت که تنهایی. آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی من گمگشته ی صحرایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی من گمگشته ی صحرایی. راهی به خدا دارم خلوت که تنهایی، راهی به خدا دارم خلوت که تنهایی. آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی.
خب تشکر میکنم از دوستانم
در برنامه ضیافت با شما هستیم. همچنان پنجشنبه هفتم اسفند ماه، هشتم رمضان المبارک هست و برنامه های رادیو معارف رو ادامه میدیم با بیان به مدت 10 دقیقه، بعدش سمت خدا با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن عاملی پخش میشه. سرمشق 19:15، گنج سعادت 19:40 و رأس ساعت 20 آخرین اخبار جهان اسلام رو خواهید شنید. دعوت میکنم بیان رو بشنوید. بسم الله
بیان تبیین آیات راهبردی قرآن کریم در کلام مقام معظم رهبری. قرآن بیان
جاودان. حجت الاسلام و المسلمین سعید صلح میرزایی، مدیر مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت برادران عزیز و خواهران گرانقدری که این جلسات رو دنبال میکنن. در این جلسات بنامون بر اینه که آیاتی که رهبر معظم انقلاب بیشتر در بیاناتشون استفاده کردن رو با همدیگه یک مروری داشته باشیم. یکی از این آیات آیه شریفه 25 سوره حدیده.
لیقوم الناس بالقسط.
می‌فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز. این آیه شریفه نکات بسیار ارزشمندی رو برای ما بیان می‌فرماید. فرماید که ما رسولانمان را با نشانه‌های روشن به همراه کتاب و میزان و قانون زندگی درسنامه حرکت به سمت سعادت فرستادیم. اینها همه مقدمه ای بود لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم قیام کنند به قسط. فاعل قیام ناس، به حسب ادبیات عرب ببینید الناس مرفوع و فاعله برای لیقومه. این گونه نیست که انبیا کارگزاران مردم بشوند. انبیا راهبری میکنند، راه رو نشان میدن و مردم باید خودشون قیام بکنن برای قسط. آقا در طرح کلی، کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، اونجا بیان کردن که فرجام نبوت ها چگونه بوده، آیا انبیا پیروز بودن یا نه. این سوال رو به دو گونه پاسخ میدن. یکی این که منظور حرکت کلی انبیاست. بله، انبیا حرکت کلیشون پیروز شد، چون میبینیم اهداف انبیا به نتیجه رسیده و شعارهایی که انبیا میدادن سر دست بشریت. اما آیا تک تک انبیا هم پیروز شدند؟ این برمیگرده به این که آیا مؤمنینی که همراه اونها بودند چقدر پای کار بودند؟ به عنصر ایمان و عنصر مقاومت پیروان انبیا و اولیا برمیگشته. اینجا مردم باید قیام بکنن. کار انبیا تسهیلگری به این معنا که راه آسانتر به مردم نشان بدن و راهبری مردم و تعلیم مردمه. اصلا به یک معنایی میتونیم بگیم اسلام و دین الهی یک شریعت مردم پایه است. همه حرکت ها انجام میشه تا مردم دانش پیدا بکنن، بصیرت پیدا بکنن، حالا بیان قیام بکنن و کار رو به سرانجام خودشون برسونن. شما ببینید خود رسول الله هم مردم رو آماده کرد، مردم بیعت کردن، کار رو پیش بردن. یا ببینید امیرالمومنین علیه السلام هم همچنین اون موقعی که مردم نخواستن راهبری حضرت رو، حضرت فرمودن من افسار شطر خلافت رو زمانی بر عهده گرفتم که مردم همه حاضر شدن و قیام کردن برای یاری من، وگرنه اگه این نبود فرمودن که من این افسار رو رها میکردم. اصلا کار زمین سازی ظهور از همین مسیر پیش میره. فرایند پنجگانه انقلاب که ابتدایش اسقاط رژیم طاغوت بود، بعد ایجاد نظام اسلامی بود، بعد اسلامی شدن حاکمیت و بعد ایجاد یک جامعه و کشور اسلامی و در نهایت تمدن نوین اسلامی و زمین سازی ظهور و نزدیک شدن به طلوع خورشید ولایت عظمی اروان فدائه، همه این مراحل باید با حضور عمومی مردم اتفاق بیفته. ما باید از این لیقوم من ناس و بالقسط خیلی درس ها بیرون میکشیم.
اشاره به آیات راهبردی قرآن کریم در کلام و بیان مقام معظم رهبری توسط حجت الاسلام سعید صلح میرزایی، مدیر مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
ما باید بدانیم وظیفه جریان های فرهنگی بر این اساس چیه؟ وظیفه مبلغین چیه؟ وظیفه حوزه‌های علمی و دانشگاهیان چیه؟ ما باید کارمون این باشه. ما مثل یک مؤذنی باید مردم رو بیدار کنیم. مردم ما الحمدلله بیدارن، اما گاهی یه غفلت‌های ممکن اتفاق بیفته. این تنبه لازمه، تذکر لازمه. قرآن فرمود تذکر مفید است برای مؤمنان. باید مردم راه رو بهشون نشون بدیم، جهتگیری که تمدن اسلامی رو نشون بدیم، صحنه رو به مردم نشون بدیم، کمک های خدا رو نشون بدیم، کمک های امام زمان علیه السلام رو نشون بدیم، قدرتی که الان پیدا کردیم رو نشون بدیم و نشون بدیم که دشمن ما چقدر افول پیدا کرده. این حرکت عمومی شروع میشه و پیشرانش جوان مؤمن انقلابیه. باید برای به میدان آمدن جوان مؤمن انقلابی کار کرد، باید گفتمان سازی کرد، بعد باید مسیر هموار بشه برای اومدن اینها. آقا بارها از دولت‌ها خواستن که مسیر رو هموار کنید، جوان مؤمن بیاد کار بکنه، رشد بکنه تو هر زمینه ای، میخواد در زمینه مسائل جهادی باشه، در مقولات علمی باشه، مقابله با آسیب‌های اجتماعی باشه، بحث‌های بین‌الملل باشه، حتی بحث‌های اطلاعاتی عملیاتی. آقا فرمودن جوانان میتونن وارد میدان بشن، کار بکنن، رشد بکنن، آروم آروم اینها بتونن توسعه بدن این حرکت ها رو و از دل این فعالیت ها انسان های مؤمن متخصص بیرون بیاد. ما فرمودن راه حزب الله شدن دولت و اون آرمان دولت جوان حزب الله از همین طریقه. اگر هم مسیر حاکمیتی فراهم نشد، خود مؤمنین، خود حلقه های میانی بیان گروه های مختلفی رو تشکیل بدن. هر چقدر جوانان ما فعالیت بکنن، کار بکنن، هم آثار جسمی و روحی برای خودشون داره، هم مشکلات کشور ما حل میشه و هم یک سری انسان مؤمن و مدیر و متخصص پرورش پیدا میکنن. اون موقع میشود که لیقوم الناس بالقسط، قیام میکنن. و انزلنا الحدید، و البته خداوند آهن رو هم فرو فرستاد. یک جای لازم ما شدت عمل نشون بدیم، یک جای باید دست به سلاح ببریم. البته سلاح هیچ وقت سلاح اصلاحگری دین و اولیای دین به سمت مردم نبوده. مردم باید با تبیین همراه بشن. اینکه آقا فرمودن تبیین اساس کار ماست، برای اینه که مردم باید دلشون قانع بشه، ذهنشون همراه بشه. بعد که این اتفاق افتاد، خود مردم پای کار می ایستن، هر جام لازم شد از حدید و سلاح استفاده می کنن در مقابل دشمن، کما اینکه در دفاع مقدس و در دفاع از حرم همه نشون دادن. همه مردم عاشق دفاع از انقلابشون هستند و پای کار ایستادن و الحمدلله انقلاب ما حفظ شد. باید تلاش بکنیم انشاءالله خدا ما رو از قائمین به قسط قرار بده و ما رو از کسانی قرار بده به مسیر انبیا رو ادامه بدیم.
زندگی رو با قسط مدیریت کنید. لیقوم الناس بالقسط، بشر خودش بتوانه زندگیش رو با قسط اداره کنه. از پیغمبر آمدن بشر رو در این راه قرار بدن.
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، شبهای پر از ستاره قرآن را.
صدای ماندگار، جلوه از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. الحمدلله رب العالمین که داریم نفس میکشیم حال و هوای ضیافت الله رو. خانم ها، آقایان سلام، وقتتون بخیر. تئاتر عبادات قبول باشه انشاءالله و خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. حاجی عاملی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. محضر عزیزانم سلام و دعا دارم و بهترین عنایات خداوندی رو در ماه مبارک رمضان برای عزیزان مسئلت دارم. انشاءالله بتونن در این ماه توشه خوبی بگیرن، هم توشه معنوی، هم قدرت روحی و هم برای ابدیت خودشون آمادگی خوبی از این ماه داشته باشن. خدای متعال به برکت این ماه انشاءالله دعاها رو مستجاب و برکات خاص خودش رو بر کشور ما نازل بفرماید.
الهی آمین. حال شریف و مبارک خدا رو انشاءالله. خدا رو هزار هزار مرتبه شکر. بر ضیافت خانه فیض نوالش من نیست، در گشاد است و سلا در داد خان انداخته. همه دعوتیم و همه سر این سفره متنعم. اینکه چه جوری از این سفره میشه بهره بیشتری گرفت، موضوع گفتگوی ما در اولین روز ماه مبارک رمضان هفته گذشته بود که حاجی عاملی نکته‌ای رو فرموده و خیلی هم استفاده کردیم و امروز ادامه فرمایشاتشون برای درک بیشتر این روزها و شبها.
بسم الله الرحمن الرحیم. این سفره سفره آسمانی است، سفره است در شأن خود خدا. انسان رو در وهله اول تکریم کرده، به حساب آورده، عنوان ضیافت بهش داده است. ما لحظه لحظه ما آویزان از قیومیت خداست، این خودش ضیافته. اما چرا این کار کرده خدا که اسمش رو گذاشته ضیافت؟ عنایتش اونقدر مخصوص است که روایات متعددی میگن شما نمیفهمید. اصلا روایت هست که فانکم ما تدرون ما رمضان، تعبیر وارد شده است، انکم ما تدرون ما رمضان.
کسی چه میدونه ما؟
هر چه فکر کنید به عمق و کنه. اینی که خدا ضیافت بده، ذات لایتناها برای ذره اینقدر حساب باز بکند، من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفا میکنه ای خاک درت تاج سرم. و پیغمبر ما میگد شأن خدا خیلی منزه است از این که سفره عادی داشته باشه. سه بار وقتی ماه رمضان وارد میشد سه بار میگفت سبحان الله، ما ذات تستقبلون و مازا یستقبلکم. قالها ثلاث مرات. حضرت اینو سه بار میگفت. چرا با سبحان الله شروع میکنه؟ تنزیه خداست. یعنی خدایا شأن تو خیلی منزه است از این که مهمانی عادی مثل مهمانی های ما داشته باشی. ولذا اومده است که شقی کسیست که در این ماه محروم بشه از عنایات خدا. یعنی یه تکونی به خودش نده، دامنشو تکون نده که خدایا هرچی هست ریختم، آمدم، من آمدم تو هم بیا. این ماه اونقدر مهم است که پیغمبر ما این تعبیر رو فرموده و خدای متعال به احترام ماه رمضان خیلی کارا کرده است. یه آیه قرآن اصلا شب اول خودش مهمانهای خودش رو تعطیل میکنه، روایت است. شب اول خدا خودش تعطیل میکنه. شما کجا دیدید که صاحب خونه زنی میزبان بیاد با مهمانا هم چه کاری رو بکنه؟ من برای عزیزانم بگم که ماه رمضان در یه نگاه کلی دو تا مطلب داره و در نگاه تفصیلی 10 مطلب داره. الان 10 مطلب رو میشمرم ببینید که شما به این 10 مطلب رسیدید یا نه. در نگاه کلی خدا میخواد که انسانها مؤمنین از روزمرگی بیان بیرون. یعنی وقتی شما حساب کنید که خدا اینقدر حساب باز کرده، دهمام تمام درهای رحمت باز کرده، درهای عذاب رو بسته، غل و زنجیر کشیده شیاطین رو و دارست احسان میده، ضیافت میده، دعیتم الی ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. انسانی تکونی میخوره. مناسبت های دیگه هم به نصف اینو دارن. شب 27 رجب یه حکایاتی هست که تکون بخوره بالاخره از کاروان عقب نمونه. یا مثلا ایام البیزه رجب یه عنایاتی توش هست. شب قدر اینقدر که خدا گفته خیر من الف شهر مفصابیه با هشت، بهتر از 80 سال عبادته. یعنی تکونی بخور، یه الهاقی بکن، اصراری بکن، یه آتشی، یه نیازی نشون بده برای خدای متعال، در بزن از این روزمرگی، از عبادات عادی که نمیتونه تو رو بالا بیاره، بیا بیرون. این یه فلسفه از ماه مبارک رمضان،
یعنی یه حرکت ویژه و خاص،
اراده جدی که امام موسی بن جعفر وقتی تبعید شد به بغداد اونجا گفت که خدایا به این نتیجه رسیدم که اونی که احتیاج است تا منو به تو برسونه عزم و ارادتن یختار کبها، عزم و ارادتن یختار کبها. آخر ماه رمضانم امام سجاد میگه ای بس در ماه رمضان غیر تو رو ما از تو بخواییم. یعنی حاجت باید خیلی بزرگ باشه. این یه انگیزه است. انگیزه دوم هم این است که توشی خوبی برای ابدیت بگیرن. خدا یه بهانه درست کرده با یه آیه یه قرآن. ببین چقدر ختم قرآن میشه که وقتی به عرصه ابدیت وارد میشه دستش خالی نباشه. خدا نمیخواد بندش،
یعنی در واقع دنبال بهونه میگرده.
احسنتم. به حدی که شب آخر که میرسه خدا برای اینکه کسی دست خالی نمونه به اندازه کل ماه رمضان هر کسی رو که جهنمی حتمی بوده خلاص کرده، معادل اون شب عید انجام میده. یعنی از این عید کسی، از ماه رمضان کسی دست خالی نره. اینقدر خدا حساس است. اما اون 10 مطلبی که 10 برکت ماه رمضانه، این اجمالش بود.
بله،
10 تا مطلب رو خدا ما از ما میخواد. اولین برکت ماه رمضان تمرین اراده است. تو وقتی از یه نهار نمیتونی بگذری، فردا دینت هزینه میخواد، میتونی پرداخت کنی؟ فردا کشورت هزینه میخواد، میتونی پرداخت بکنی؟ کشور در استقلال خودش، در حاکمیت ملی خودش احتیاج داره که از خیلی چیزها بگذری. میتونی؟ تو که نتونستی از یه نهار بگذری. این تمرین اراده است تا در لحظات حساس انسان روی شرف خودش معامله نکنه و تحصیل کف نفس داشته باشه. لعلکم تتقون. خدا میگه کتب علیکم الصیام. این برای یک ماه نیست که. آخرش میگه لعلکم تتقون. تتقون تقوا یعنی خودحفاظی. دقیق ترین ترجمه تقوا همین است. پرهیزکاری نه ترجمهش نیست. یه خودحفاظی پیدا بکنی چقدر خوبه. الان تمرین بکن، فردا رشه برات پرداخت میکنم، میتونی بگذاری؟ در جاهای بسیار حساس پات سر میخوره، یکاد و سنابرقی یک دفعه بلفصار، میتونی بگذاری؟
اینجا وقتشه، الان تمرین کنی.
دوم تربیت احساس و عواطفه. وقتی گرسنه بمونی میفهمی که گرسنه چی میکشه. وقتی که شرمنده بشی در برابر بچه ها، اون وقت میفهمی که انسان شرمنده چی میکشه. وقتی که محرومیت پیدا میکنی، محرومیت مقطعی، اثری که در روح تو میگذره. حضرت یوسف رو گفتن که الان که به اصطلاح ایام ایامیست که ایام خوبه دیگه قحطی نیست، حضرت یوسف گفتن که چرا الان غذای کامل نمیخوری در ایامی که قحطی بود، هنوز فراوانی نبود، قحط گذشته بود، ایام فراوانی قحطی بود در کشور مصر. میدیدن که این خزائن دستشه اما باز گشنه و گرسنه است، گرسنه میمونه. گفتن چرا اینجوری میمونی؟ گفت اخاف ان اشفع فانسل جیا، میترسم سیر بشم گرسنه ها رو فراموش بکنم. بزرگترین جمال والی این است که گرفتارها رو فراموش نکنه. اومد به پادشاه گفت پونه من رو دزدیدن. گفت نمیخوابیدی؟ نمیدزدیدن. گفت جناب آخه من فکر میکردم تو بیداری، خوابیدم و الا نمیخوابیدم. هنرش این است که اون قشت پایین رو فراموش نکنه. پیغمبر ما اونقدر گشنه بود که به شکمش حجر المجاعه میبست، گرسنه میمون، زنها به حالش گریه میکردن و گرسنه هم از دنیا رفت. خرج من دنیا خمیسن و ورد الاخرت سلیمن، با آخرت سالم وارد شد ولی از دنیا گشنه رفت. حتی کلید خزائن الارض آورد جبرئیل، باز گرسنه موند. گفتم به امام صادق چرا گرسنه موند؟ گفت نگاه کرد ادوار تاریخ رو، دید بعضی از ادوار امت گشنه است. گفت ای بس که فرزندان من گشنه باشم، من سیر باشم.
الله،
این میشه جمال. اثر سوم اثر معنوی است که انسان یه پمپاژ معنویتی بشه به جامعه. هر گرانی یا کسل خود از تن است، جان ز خفت جمله در پریدن است. خواب و خورت ز مرتبه عشق دور ساخت، آنگه رسی به دوست که بی خواب و خور شوی.
آفرین.
خدا رحمت کنه مهندسی رو، میگفت سه تا پر هست که انسان رو خالی میکنه. پرخوابی، پرحرفی، پرحرف، پرخوری. اینا انسان رو خالی میکنه. اونقدر از جهت معنویت اثر خوبی داره این گرسنگی که وقت افطار که میشه خود خدا تخاطب رو شروع میکنه. میگه عبدی ما اطیب روحک و ریحک. پیغمبر ما شب معراج به خدا گفت به من بگو عبدی، اینجا روزدار اینه گرفت. خدا میگه عبدی مدال است. اولا تخاطب یه مدال است، ثانیا عبدی میگه یه مدال است، میگه ما اطیب روحک و ریحک. ما اطیب فعل تعجبه. در ماه رمضان بیشتر آثاری که میخوام با فعل تعجب میگن. این خیلی نکته برای اهلش، خیلی نکته است. پیغمبر ما میگه السلام علیک، اول ماه رمضان میگفت السلام علیک ما کان امحاک للذنوب. امحاک فعل تعجبه، تعجب میکنه تو چقدر گناهان رو محو میکنی، از بین میبری. دیدید اون اولش میگه سبحانك ما ذا تستقبلون، اونم باز تعجبه. الان اینجا خدا میگه ما اطیب فعل تعجبه. خدا تعجب نمیکنه، تعجب از خفای سببه. خدا عالم السر و الخفیاته. یعنی اهل تعجب اینجا تعجب کنن.
اینقدر که بزرگه،
چقدر روح تو طیب شده، بوی خوبی گرفته روح تو. ما اطیب روحک و ریحک. این میشه معنویات. یکی از برکات ماه مبارک همین است.
اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی.
آقای میانه خیلی عالی همینطور است. آقای میانجی میگفت که یه آقای میگفت من 40 روز به دستور دکتر فقط آب خوردم، بعد 40 روز کنتو احسو که انی فوق العالم، احساس میکردم من فوق عالمم. یعنی اثر وضعیه گرسنگی این طور است. در باره گرسنگی خیلی حرفا علم اخلاق گفتن. چهارم توشه برای ابدیته. ما اونجا اساسیه لازم داریم. کسی اومد وارد خونه امیرالمومنین شد، گفت اه تو چیزی نداری، اساسیه کجاست؟ گفت ما اساسیه رو جلوتر فرستادیم. بدون اساسیه وارد بشی به سفر ابدیت، بدون سفر وارد بشی به سفر ابدیت. خدا میخواد عمدن توشو درست بکنی. اینجا یه آیه قرآن 666 هزار ختم قرآن دستت باشه، وارد عرصات محشر بشی، وارد عقبات برزخ بشی، وارد یوم فزع اکبر بشی. چه توفیقی بالاتر از این؟ ولذا بعد از مرگ متوجه میشه خدایی همچه فرصتی درست کرده بود، چنان پشیمونی پیدا میکنه. اگه تقسیم کنی به افراد دنیا همه هلاک میشن. یه سفره اینجوری باز شده است. مدهامتان یه ختم قرآن. چرا ساکت نشستی؟ چرا تکون نخوردی؟ چرا قرآن نخوندی؟ حداقل